درس خارج فقه حضرت آیت الله محمدی ره شهری، جلسه 541، سوم اسفند 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. و الافضال على غیر المستحق. صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که نیکی کردن بر کسی که سزاوار نیست، این از رذایل محسوب می شود. عرض کردیم روایات در این باره سه دسته هستند. یک دسته توصیه می کنند که به همه انسان مسلمان، به همه انسانهای نیک و بد باید خدمت کند، نیکی کند. یه دسته هستن میگن نباید، فقط باید به کسانی که سزاوار هستن. جمع بین این دو دسته روایات هم در دسته سوم دیده میشود. یه چند تا جمع میتونیم بکنیم که حالا یکی دو تاشو امروز عرض میکنیم خدمتتون. یک جمع در روایتی از نهج البلاغه هست، خطبه 142، که می‌فرماید لیس لباز المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهله من الحظ فی ما اتا الا محمدت اللعام. برای کسی که بیجا به افراد نامستحق، نااهل نیکی میکنه، از این نیکی هیچ بهره ای نداره، هیچ فایده براش نداره. مگر چی؟ مگر ستایش افراد فرومایه و مدح انسانهای نابکار و ثناء الاشرار و مقالت الجهال مادام منعما علیهم. آدمای نادون تا وقتی که بهشون نیکی میکنی، خب میگن ما اجود یده و هو ذات الله عن ذات الله بخیل. ولیکن این نسبت به خود، در جایی که مربوط به خدا میشه، باید خمس و زکات مالشو بده، نمیده. پولشو میده صرف چی میکنه؟ صرف کارهای به کسانی میدهد که فقط براش اشرار و بدها چیا میکنن، اونها تعریفشو میکنن. یعنی نابجا به این معنا که باعث میشود که انسانهای پست، انسانهای بد پولی خرج میکند که اینها سناگوش هستند. این معلوم میشه که هم به ناحق داده، هم باعث این شده است که شر رو، خلاصه کارهای زشت در جامعه رواج پیدا کنه. این یه جمع هست که همه رو، همه موارد رو نمیگه، این مواردی که اینجوری باشن. یا در روایت دیگری دارد که در عمالی مفید هست، میفرماید بله مکتوب فی تورات، من کسی که در تورات نوشته شده، کسی که معروفی را انجام بدهد الا احمق فهی خطیعتون تکتب علی. آدم احمق پولو میگیره چیکار میکنه؟ پولو میگیره مواد مخدر میخره، پولو میگیره میره کارهای زشت انجام میده. بدبخت ها، فقیر بی‌نواز، نون شبشو نداره بخوره، ولی کن انسان احمقی هست، پولو میگیره و صرف کارهای ناشو. اینطور نیکی کردن در واقع بدی کردن هستش. این هرچی پول گیرش نیاد براش بهتر هستش. این یه جنبندی هستش که پول دادن در جاهایی که نااهل هستن، مقصود از نااهل این هاست، نه اینکه انسان بدی سال بیچاره است میخواد نون شب بخوره بر نون شبش بهش نده، نه این مراد نیست. صلواتی ختم بفرمایید. بحث در مسئله 53 تحریر و 80 عروه خدمتتون هم فرع اول هستیم که می‌فرماید لا یشترط وجود المحرم محرم فی حج المرأه ان کانت مأمونتن علا نفسها و بزعها کانت ذات بعل اولا. شرط نیست وجود محرم، اینکه همراه زن که حج واجب بر او هست یا حج مستحب حتی در حج مرأه ان کانت مأمونتن، به شرط اینکه امنیت داشته باشه، هم امنیت جانی داشته باشه هم امنیت ارضی داشته باشه. حالا شوهر داشته باشه و شوهرم نداشته باشه تفاوتی نداره. در عروه هم سلام علیکم، در عروه هم صفحه 451 همین مسئله رو به همین شکل بیان کرده، تفاوتی نداره و لزامتش رو نمیخونیم. خب اینجا این نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست که می‌فرمایند شرط نیست وجود محرم، بعداً هم روایاتش رو می‌خونیم، این فرقی است که بین نظر فقهای شیعه و فقهای اهل سنت هستش. این مسئله اصلا طرحش برای اینه، اگر کسانی که روحانی کاروان بودن این رو توجه دارن که سعودی‌ها کسانی که دخترهایی که میرفتن عمره، اینها باید بگن ما با محرم هستیم یا با شوهر هستیم، تا اینکه اونجا کسایی رو معرفی میکردیم برای اینکه، یا سازمان حج معرفی میکرد که اینا محرمش هستن با اینا داره میره، و الا اینا رو همین فتوای همین فقهای عده‌ای از فقهای اهل سنت هستش که اونها قائل هستن به اینکه همراه زن بدون محرم نمیتواند حج انجام بده یا عمره انجام بده، یا لااقل در استحبابیش، که اینجا بعضی از فقهای شیعه در حج استحبابی و عمره استحبابیه اونجا قائل به چه هستن؟ قائل به همراهی محرم هستن. بله دیگه، حالا این اواخر دیگه یه خورده سخت میگرفتن. خدمتتون عرض کنم که مسئله 328 خلاف، کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی صفحه 432، شرایط و وجوب حج المرأه، سطر آخر، علی المرأه هی شرایط و وجوب هی علی الرجال. می فرماید هیچ فرق نداره، سوا مساویه. این شرایط چیه؟ بلوغ و عقل و حریت و زاد و راهله و رجوع الکفایه، تخلیت و تری، راه باز باشه و امکان هم داشته باشه، بر هم راه باز باشه هم این شخص بتواند از این راه برود. و هی به اینها شروط الادا، شروط ادا و وجوب یکی هست. اشاره به بعضی از آراء فقهای اهل سنت که حالا میاد در ادامه. ولیس من شرط الوجوب ولا من شرط الادا فی حجت الاسلام المحرم، نه شرط وجوب است محرم نه شرط ادا است محرم، بل امن الطریق. بله حالا ادامهش توضیح میدم خدمتون. بل امن الطریق و مصاحبت قوم ثقات تکفی، امنیت داشته باشه راه، و با یه عده هم بره، با یه مثلا کاروانی بره، با یه که افرادی برن که موثق باشن و مورد اعتماد باشن، این کافی هست. اما حجت و تطوع فلا تجوز لها الا به محرم. شیخ طوسی نظرشون این است که حج مستحبی رو زن حتما باید همراه محرم باشه. حالا ببینیم دلیلی داریم یا نداریم، ولی در فرمایش امام و سایر فقها این مسئله نیستش. قال الشافعی، اینجا در مقابل فرمایش فقهای شیعه، به مثل ما قلنا، اونم فتواش همینه، و زاد ان یا ان من شرط الاداء محرما او نساء ثقات. وجوبش بله واجبه، ولی کن بخواد ادا کنه حتما باز یه محرمی همراهش باشه، بخواد انجام بده حج بهش واجب میشه، ولی کن اگه بخواد حج بره از انجام حجش مشروط است به این که محرمی همراهش بره. فرقش چی؟ همونطوری که سوال کردن ممکنه فرق رو اینجور بذاریم که اگه شرط ادا شد واجب شد، اینجا دیگه تحصیلش دیگه مثل گذرنامه میشه. شما حج براتون واجب هستش، میگی باز گذرنامه، خب بار گذرنامه بگیر دیگه، این تحصیل نیست. تحصیل شرط وجوب لازم نیست، ولی کن تحصیل شرط ادا لازم هست، مثل ماشین کرایه کردن، مرکب کنایه کردن. شون میفرمند که ادا کردنش محرم میخواد، یعنی اگر نیازی هستش بری یه امکاناتی فراهم کنی که محرم همراهش بیاد، حتما باز اون امکانات رو فراهم کنی. و اقل ذلک امرأت واحده، کمترین شرط ادا یه زنه، یعنی یه زن همراهش بشه، حالا کاروان نبود ایب نداره. و بهی قال مالک و اوزایی. پس اینجا فرق شافعی با فقهای شیعه این است که فقط میگه شرط ادا هستش، ما هیچ شرطی نه شرط ادا میدونیم نه شرط وجوب میدونیم. و خالف مالک فی فصل و قال لا تجزئ، بله لا تجزئ امرأتون واحده، کافی نیستش یه زن، باید چند تا زن باشه. و قال الشافعی به مثل ما قلنا و زادم ازا کانت طریق مسلوکن متصلن که طریق سوق فاوزا امرون لا یفتقر الا محرم ولا نساء. اصلا دیگه محرم لازمه، مثل اینکه فرض کنید کسی اونجا هم نزدیک هستش، یه جایی هست شلوغه، مشکلی نداره، مثلا راه حج انقدر شلوغ شدی وقتی که هیچ نیاز به نشه. و قال و بهی قال بعض اصحاب شافعی و اما تطوع، اما حج مستحبی، فقال شافعی لا یجوز لها ان تسافر الا مع ذی محرم، با حتما باز با محرم باشه. هذا هو منصوص علی من اصحابهی من قال ذالک بغیر محرم کل فرض. بعضی گفتن اینجا با غیر محرم هم میتونه، مثل واجب هم همینجور. و ذهب ابو حنیفه الى ان المحرم شرط فی الوجوب. پس معلوم میشه اینایی که جمعیدن در وجوب حج هم اصلا شرط میدونن، خدمتون عرض کنم، هم در وجوب هم شرط میدونن. و ابا اصحابه هازا و قالوا اصحاب ابی حنیفه این قبول نکردن، قالوا لیس بشرط فی الوجوب ولکنه شرط فی الاداء والفرض والنفل و عنده سوا. این همش یکی هست. دلیل ما چیه برای این فتوایی که دادیم؟ اجماع الفرقه، اولا اجماع داریم و قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این استطاعت گفت، نگفته ولم یذکر مرهم محرما. خیلی خوب، پس بنابراین فقهایش نه شرط وجوب میدونن نه شرط ادا میدونن محرم رو. ریشه این فتوا هم روایاته. حالا ببینیم در از روایاتی که در این زمینه وارد شده آیا میفهمیم که در حج مستحبی هست این مسئله، یا اینکه در حج واجب هم، در حج واجب است فقط، یا اینکه در حج مستحبی هم همین مسئله هست. باب 58 جلد 11 صفحه 153. بعد در این باب باب انه لا یشترط فی وجوب الحج علی المرأه وجود و محرمین، شرط نیست لها، بل الامن علی نفسها، امنیت داشته باشه. ولا یجوز لولیها مع ذلک ان یمنعها، ولیش هم حق نداره او رو منع کنه. و یستحب، نوشته یتصحب طایفیه، و مستحب است که لها استصحاب و محرم مع الامکان، مستحبه که محرمی هم مع الامکان همراهش ببره. خب روایاتی که دلالت بر این فتوا داره چیه؟ روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین صدو به اسناد عن البزنطی، این احمد ابن محمد بزنطی است که از اصحاب اجماع و لا یرسلو ولا یروی الا عن ثقه. عن صفوان، صفوان ابن مهران هستش که از که ثقه هست، غیر از اون صفوانی هستش که از اصحاب اجماع. الجماری شتربان بوده. قلت لابی عبدالله، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم قد عرفتنی به عملی، آقا شما کار منو میدونی. میگه کار من شترکریه دادنه. تعتین المرأه اعرفها به اسلامها و حبها ایاکم، به حبها ایاکم. میشناسمش که هم مسلمونه هم اهل ولایت هست. و ولایتها لکم، هم شما رو دوست داره، ولایت شما رو قبول داره. لیس لها محرم، محرم نداره. امام فرمود که اذا جاءت المرأة المسلمة فحملها، اگه خانم مسلمانی آمد خواست بره، تنها هم بود، اینجا سوارش کن ببرش. فإن المؤمنة محرم المؤمنة، شخص مؤمن با زن مؤمنه محرم هستن با هم دیگه. ثم تلا هذه الآیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات بعضیشون ولایت دارن بر بعضی دیگه. این یعنی چی روایت؟ بله، در نمیاد. حالا اگر دقت بکنید، این در فقه الحدیث یه خیلی امام استفاده لطیف و دقیقی میکنه از آیه، یعنی روش استنباط، یعنی تفسیر اهل بیت که ما سبک و سیاق تفسیری که محضر دوستان داریم، سبک و سیاق تفسیر اهل بیته، راه استفاده کردن از آیات قرآن رو و استدلال کردن رو امام نشون میده. ببینید در نگاه ابتدایی همطوری که فرمودن چه ربطی دارد؟ اولا محرم مؤمن محرم مؤمنه هست یعنی چی؟ یعنی محرمه، یعنی واقعا زن همه مردای مؤمن مسلمان با همه زنهای مسلمان محرم هستن. وقت تازه چه ارتباطی با آیه داره؟ بعض هم اولیاء و بعض، چه دلالتی بر این داره؟ ولی اگه دقت بکنید خیلی به نظر من استنباط زیبایی میشه از آیه کرد. امام ظاهرا اینجوری که من میفهمم میخوان اینطوری بفرمایند که همونطور که ولایت مراتب داره، ولایت خدا هست، الله ولی الذین آمنوا، ولایت اهل بیت هم هست، الذین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که ولایت اهل بیت هم، اینم یه مرتبه پایین تر از ولایت خدا که در شعاع ولایت خداست. ولایت اون میشه ولایت معصوم، پیغمبر و معصوم. ولایت فقیه هم هست که اونم پرتوی از ولایت معصومینه. بعد میرسیم به ولایت پدر و مادر هم هستش، اونم یه مرتبه هست. میرسیم به ولایت شوهر، اون هم یه ولایته. میرسیم به ولایت مؤمنین، همه مؤمنین و مؤمنات، اینم یه مرتبه است. یعنی اینا مراتب داره ولایت ها. همونطور که ولایت مراتب داره، محرمیت هم مراتب داره. محرمیت یه محرمیتی هستش که شوهر نسبت به زن داره، همه جای بدن زن رو میتونه شوهر ببینه. یه محرمیتی پدر و مادر دارن بر زن که میتونن فقط غیر از عورتین او رو به قصد تلذذ نباشه میتونن ببینن. یه خدمتتون عرض کنم، یه محرمیت مؤمنین دارن نسبت به هم دیگه. این محرمیتی که خدمتتون هست که اینا در مراتب، همونطور که ولایت مراتب داره، امر در اونجا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی این ولایتتون در این حد هستش همه مؤمنین. نکته جالب اینه که در منافقین میفرمایند المنافقون بعضهم من بعض، نمیگه اولیا، اونجا وحدتی ندارن، اینجا ارتباط دارن، اینجا ولایت هست، در بین اهل ایمان ولایت هستش، در بین منافقین ولایت نیست، ولایتی وجود نداره. حالا اینو میخوام وارد بحث تفسیریش بشیم. خدمت رو عرض کنم که اینجا این ولایتشون در چیه؟ سرپرستی دارن نسبت به هم دیگه. حق دار، این حق رو خدا به این مؤمن داده که یک مؤمن یه دیگری رو امر معروف و نهی از منکر دعوت به خیر کنه. این حق رو هم به او مؤمنه داده، او مؤمن رو همچین دعوتی کنه به خیر و نیکی و امر معروف و نهی از منکر کنه. این یک مرتبه از ولایته. اینجا هم همینجور، این هم یه مرتبه از محرمیته. میفرماید که مؤمن محرم مؤمن است، نه اینکه میتواند مثلا به همه اعضای بدنش مثل شوهر نگاه کنه یا مثل پدر و مادر نگاه کنه. ولایتی در این حد هستش که میتونه باهاش مسافرت بره. که مؤمنم که اینجا میگه، بعضی از محدثین این رو شرح کردن، میگن مؤمن عادل. حالا من میگم مؤمن عادلم اگر نگفتیم یعنی واقعا مؤمن راقعی، نه اینکه مؤمن دروغی، مؤمنی که فقط اسمش مؤمن است، یعنی واقعا اگه مؤمن راستین باشه، امانت داره. و این به حضرت به صفوان جمار میفرماد، یعنی مؤمنهایی مثل تو، آدم انسان مؤمن امین اینجا میتواند زن با مؤمنی که واقعا اهل، ولی که با همین مؤمن آیا میتونه تنهایی بشه؟ زن نامحرم میتونه تنهایی در اتاق باشه؟ نه، در این حد محرم نیستش. ولی بخوان با هم مسافرت برن، بله، این اینجا بدون تلزز، اون کافر اگه باشه، فاسق باشه، اینجا با تلزز نگاه میکنه، اگر مثلا زن جوانی باشه و جمیله باشه، ولی که این نه، این بخواد باهاش حجش ببره. این به هر حال یه استفاده لطیفی میشود از این آیه با دقت کرد. خب اینا شرح حدیث بود دیگه. خدمتتون عرض کنم روایت بعدی، روایت بعدی هم صحیح هست. محمد ابن عمان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن ایساس، ان حسین ابن سعید اهوازی، که اینا همشون ثقتان جلیل هستن، امامی و ثقه و جلیل، ان از نظر ابن سوید، این هم همینجور، ان هشام ابن سالم، این هم همه اینها خیلی خوب هستن، ان سلیمان ابن خالد، این هم خوبه، ان ابی عبدالله علیه السلام فیم پل مرعه تورید الحج لیس لها محرم، این محرم نیست، هل یصلح لها الحج، آیا صلاح هست که بدون محرم زن حج بره؟ قال نه، اذا کانت مأمونه، این قیدی که امام و صحابه عروه اینها آوردن همینه، اگر مأمون باشه، یعنی چی؟ در امنیت باشه، خطر نباشه، خطر ناموسی و خطر جانی. روایت بعدی به اسناده ان موسی بن قاسم امامی ثقه جلیل، ان صفوان، هم صفوان بن یحیی است که لا یرسلو برای ان ثقه، ام معاویه بن عمار، اینم ثقتون جلیل، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان المرأه تحج الی مکه به غیر ولی، بدون اینکه ولی شمراش بشه، قال لا بأس تخرج مع قوم ثقات، که دیگه اینجا حج واجب و مستحب هم نیستش توش. روایت بعدی خدمتتون عرض کنم که ان صفوان، باز هم صفوان ابن یحیی، ان معاویه ابن عمار، سند همون جوره صحیح هست، بله، سألت ابا عبدالله علیه السلام المرأة تحج به غیر ولی، قال لا بأس و ان کان لها زوج او اخ او ابن اخ فابوا ان یحجوا بها ولیس لهم سعه، پول ندارن که همراش بیان، بله، فلا ینبغی لها ان تقعد، سزاوار نیست بشینه خونه حج و حجش رو ول کنه، تکلیفش رو ول کنه و بشینه تو خونش، بلا ینبغی لهم امنیان، اونا هم سزاوار نیست جلوشو بگیرن. خیلی روشن دلالتش. روایت بعدی عبدالرحمن ابن ابی نجران هست که امامی و ثقه، ان مسنا، این المسنا ابن ولید هست که ثقه است، ان ابی بصیر، این یحیاست، یحیای اسدی است که از اصحاب اجماع است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة تحج به غیر ولیها فقالت ان کانت مأمونتن تهجم اخیه المسلم، نمیگه برادر تنیش، میگه برادر مبارادر مسلمان میتواند برود. روایت بعدی انها عن نخعی، از نخعی، این یحیی ابن بله ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح نخعی است. ان صفوان که از اصحاب اجماست، ان عبدالرحمن ابن حجاج، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابی بله قال سألته عن المرأة تهج بغير محرم، قال ان كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس، مشکلی نداره. روایت بعدیش هم از قرب الاسناد هست که اونجا میگه ان علی علیه السلام کان یقول لا بأس ان تهج المرأة از سروه مع قوم صالحین اذا لم يكن لها محرم ولا زوجون. اون روایت آخریش هم که روایت مرسله مفید هست، همین معنا رو درش آمده. به هر حال این روایت درایت روشنی دارن و توشون حج واجب و مستحب هم در خیالشون نیست. بنابراین فقط مشکل این است که امنیت داشته باشه زن. اگر امنیت داشت مشکل دیگری وجود ندارد. خب فرع دوم، کسی هم در اینجا اختلاف نظر در فقهای شیعه در اصل مسئله اختلاف نداره. و مع عدم الامن، حالا اگر امنیت نداشت، یجب علیها استصحاب محرم او من تسق به ولو بالاجره. حالا یه کسی باز همراهش بیاد، محرم بیاد یا یه شخص موثقی بیاد همراهش که پولم میخواد، اگه میگه من میخوام بیام اینقدر مزد میخوام، غیر از اینکه حالا باز گذرنامه‌شو بگیره یه چیزی هم میخواد. خب حالا مخالفین که حالا فقها هست، فقهای اهل سنت، ما کاری به اونا نداریم، ما فتواشون رو خوندیم، حالا استدلال اونا رو که وارد نشدیم. بله، یعنی اونا مخالفت هم میخوام بگم من استطاع، این شامل اینم میشه دیگه، ما میگیم نمیشه. ما که گفتیم عرفی که دیگه خیلی بالاتر از این حرفا میشه. خدمتتون عرض کنم که اینجا میفرمایند که اگر امنیت نداره یه نفر رو یا چند نفر فرق نمیکنه که با اجرت هم میگیره باز ببره، اگر نداشت پول نداشت این میشه باز مستطیع نمیشه، من استطاعه شاملش نمیشه. در عروه هم صفحه 2452 باز همین فتوا رو میده که اختلافی نداره دیگه، نمیخونه عبارت عروه. خب حالا اینجا اشکالی که اینجا هستش، اینجا یه مقداری بحث داره و اون این است که آیا باز بودن راه از مقومات استطاعت و تحصیل اون واجب نیست یا از مقومات استطاعت نیست. اگه گفتی کسی اینجوری بگه، بگه که شرط وجوب اینجا در واقع من استطاع الیه سبیلا، اینجا شامل اینم میشه دیگه، این اینجا باز بودن راه یعنی امنیت نداره طریق دیگه، اینجا چون از مقومات استطاعت هست ممکنه کسی اشکال کنه بگه که این جزء شرایط وجوب هست، اصلا واجب نیستش این زن بره. جوابش هم اینه، جوابش روشنه، جوابش اینه که فرض اینه که باز راهه، راه بازه، زن نیاز به همراه داره. مثل قبلا هم بحث کردیم این رو، مثل کسی مریضه نیاز به همراه داره، اونجا هم گفتیم که اگر کسی مریض هست با همراه مشکلش حل می شود، اونجا باز یک کسی همراهش ببره و اگه پولش نداشت بله مستطیل، اگه پولش داره پول همراه بردن داره باز یک چیزی هم همراهش ببره و این اشکال خیلی قرصی نیستش. فرع سوم، این در تحریر مسئله مطرح نشده فرع سوم، ولی که طرحش مناسبه، بد نیست. در عرب صفحه 452 اینجا می‌فرماید و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم، آیا واجب است بر زن که برای اینکه خلاصه محرمی رو با خودش ببره مستطیع هست بره شوهر بکنه؟ ایشون نمیتونه فتوا بده، میگه وجهان. میتونه بگیم که واجب است در اینطور موارد شوهر کردن، میتونیم بگیم واجب نیست. حالا حواشی رو ببینید. مرحوم آغازی ها میفرماین که اقواهما العدم، نه ما بچه دومش رو قبول داریم، لعدم وجود تاثیر استطاعت، اینجا تاثیر استطاعت که لازم نیست. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی هم میفرمان اقوا العدم، اینجا هم میفرمان ازدواج کردن لازم دیگه، دلیلشو نمیگن. آقای فیروزآبادی هم میگن اقوا العدم الا فی بعض موارد، که الان معلومشون بعض موارد کجا میگن، شاید همین باشه که آقای خویی میفرمان. آقای خویی میفرمان، آقای خویی میفرمان که لا یبعد الوجوب اذا لم یکن حرجیا علیها. ایشون فتوا میده که اگر ازدواج کردن حرجی نیست، اینجا واجب ازدواج کنه و حجش رو بره. این چهار تا نظر هست. بقیه آقایون از جمله امام اینجا هیچی نگفتن، یعنی اظهار نظری نداشتن از ماهشین قربه. این 14 نفری که هستن، 5 نفرشون اظهار نظر کردن، 3 نفر گفتن که خدمتتون عرض کنم که واجبه، یکی آقای خویی، یکی آقای گلپایگانی، اقوام الوجوب و انه احبد. 2 نفر گفتن واجبه ازدواج کردن، 3 نفر گفتن که نه واجب نیست ازدواج کردن. خب اینجا چی بگیم؟ دلیل کسانی که میگن واجب نیست در واقع اینه که تاثیر استطاعته. من استطاع علیه سبیلا، کسی که شوهر نداره محرم هم نداره، حالا من برم شوهر کنم، اینجا چی میشه؟ اینجا تحصیل استطاعته، بنابراین واجب نیست من استطاعت رو تحصیل کنم. دلیل اونایی که میگن واجبه چیه؟ دلیل اونهایی که میگن واجبه چیه؟ اینه که تحصیل مقدمات وجودیه در واقع تحصیل وجوب نیست، این مقدم وجودیه است نه وجوبیه، مثل گرفتن گذر، این مثل همونه. این آیت الله خویی و امثال اینها، ایشون که میگن واجبه استدلالشون اینه، مگر اینکه ازدواج میسور، یا مثل آیت الله فاضل و امثال اینها، مگر اینکه استفاده ازدواج میسور نباشه یا حرجی باشه. حالا یکی کسی شوهر براش پیدا نمیشه، یا اصلا شوهر مناسب پیدا نمیشه، یا حرجی هستش، یا نه اگه بخواد بره دنبال شوهر بگرده براش عیبه، مهانته. خب شوهر که نیومده، شوهر باس بیا سراغ این، نباس بره سراغ شوهر دیگه. در اینطور موارد بله میفرماین که اینجا واجب نیست، ولی اگر نه شوهر هست، مناسب هم هست، هیچ مشکلی هم نیست، آمدن خواستگاری و همه چی آماده است، این ازدواج نمی کنه، میگه من فعلا میخوام مجرد بشم، نه این تو اینا رو آقایون میگن اینجا نباس شوهر کنی و با شوهرت با هم دیگه مثلا برید، یا مشکلتون به این شکل حل کن. اما نظر ما چیه؟ ما یه مقداری توسعه بیشتری به نظر ما میرسه، اینه که باز دید عرف چی میگه. یک میگه عرف در اینجا میگه بابا اینجا این تحصیل استطاعت میشه، آیا عرفن ازدواج کردن دختر مجرد یا زن بی شوهر این مقدمه وجودی محسوب میشه یا وجوبی محسوب میشه؟ آیا میگن که آیا این الان واجب الحج؟ میگه نه بابا این الان شوهر نکرده، شوهرم نداره و الان اینجا فعلا تو خونه هستش، این چه واجب الحج؟ پول داره ولی که مثلا شوهر نداره نمیتونه بره. ولی یه وقتی هست یه شرایطی هستش که مشکلی هیچ وجود نداره. و اینجا اگه عرفن اینجا مستطیعه میدونن این رو، به نظر میرسه که مشکلی وجود نداشته باشه رو مبنایی که ما داشتیم. خب فرع چهارم، فرع چهارم فرع خیلی پر دردسری هست، یعنی خیلی اختلاف نظر و بحث علمیش خیلی زیاده، هرچند که بحث عملیش شاید اتفاق نیفتاده باشه و شاید هم اتفاق نیفته، ولی اولین کسی که این فرع رو اونطوری که مرحوم آیت الله حکیم میفرمایند مطرح کرده مرحوم شهید در دروس هست و بعد هم آقایون آوردن اینجا هم دیگه فقهای فعلی هم بحث کردن، بحثش هم خیلی مفصله. و اون که زنی شوهر داره و شوهر راضی نیست بره، حجم حجت الاسلام و حج واجبش هست، این ادعا میکنه که تو در معرض خطر هستی نرو، زن میگه تو اشتباه میکنی، من در معرض خطر نیستم. امام میفرماد این از باب تدائی میشه، باز حکم تدائی جاری هست. عده ای از آقایون قائل هستن که میفرمان که تدائی نیست. حالا اینجا چی هست، تدائی هست یا تدائی نیست و اینجا حق با کدوم هست، یه بحث علمی خوبی هست که انشاءالله این رو در جلسه بعد در محضر عزیزان خواهیم بود. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.